48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس.
قانون 26. دست های خود را پاکیزه نگه دارید. حکم. باید از نظر لیاقت و شهروندی انسانی کامل به نظر برسید. دست های شما هرگز نباید به اشتباه ها و رفتارهای زشت آلوده شود. برای پاکسازی نقش خود با استفاده از دیگران به عنوان سپر بلا ظاهری کاملا پاک داشته باشید. بخش اول، اشتباه های خود را پنهان سازید. سپر بلایی در کنار خود داشته باشید که او را مقصر بدانید. نام نیک و شهرت ما به آنچه پنهان می‌کنیم بیشتر بستگی دارد تا چیزی که آشکار می‌کنیم. همه اشتباه می‌کنند، اما افراد باهوش اشتباه‌های خود را پنهان کرده و مطمئن می‌شوند که فرد دیگری مقصر دانسته شود. برای چنین لحظه‌هایی باید یک سپر بلای مناسب در پیرامون شما حضور داشته باشد. پیروی از قانون. در اواخر قرن دوم میلادی، زمانی که امپراتوری بزرگ هان در چین به آرامی رو به افول بود، ژنرال بزرگ و وزیر امپراتوری ساو به عنوان قدرتمندترین مرد کشور نمایان شد. برای گسترش پایه قدرت و خلاص شدن از دست آخرین رقیبان برای کنترل جلگه مرکزی که از نظر راهبردی بسیار مهم بود، درگیری را آغاز کرد. در مرحله محاصره یک شهر کلیدی در زمانبندی رسیدن غلات از پایتخت اندکی اشتباه کرد. زمانی که منتظر ورود آذوقه بود، سرعت ارتش به خاطر غذا کند بود و ساو ناچار شد که به رئیس آذوقه دستور دهد جیره آنها را کاهش دهد. ساو ارتش را در کنترل کامل گرفت و یک شبکه اطلاعاتی راه انداخت. جاسوسان به وی گزارش دادند که مردان ارتش از اینکه او در رفاه زندگی می کند و آنها به ندرت چیزی برای خوردن دارند شاکی هستند. آنها فکر می کردند که ساو غذا را برای خودش نگه داشته. اگر اعتراض ها پخش می شد شورشی در پیش بود. پس رئیس انبار آذوقه را به چادرش فراخواند. ساو به او گفت از تو میخواهم چیزی به من قرض بدهی و تو نباید خودداری کنی. او گفتن چیست؟ ساو پاسخ داد سرت را میخواهم به سربازان نشان دهم. رئیس آذوقه گفت اما من اشتباهی مرتکب نشدم. ساو با افسوس گفت میدانم، اما اگر من تو را نکشم شورش در پیش خواهد بود. غمگین نباش، پس از مرگت از خانوادت مراقبت میکنم. برای رئیس آذوقه چاره ای نماند و او تسلیم سرنوشت شد و همان روز سرش از تنش جدا شد. سربازان با دیدن سر وی شکایت را متوقف ساختند. برخی رفتار ساو را خشن می دانستند، اما بهت زده و ساکت ماندند. بیشتر آنها گناهکار بودن ساو را فهمیدند، اما ترجیح دادند که هوشمندی و صداقتش را باور کنند تا اینکه او را بی‌لیاقت و گناهکار بدانند. تفسیر. ساو در زمانی که هرج و مرج شدیدی برپا بود به قدرت رسید. در درگیری برای برتری یافتن در سقوط امپراتوری هان، دشمنان از هر سو آشکار شده بودند. جنگ برای کنترل جلگه مرکزی سخت‌تر از چیزی بود که تصور می‌کرد و پول و آذوقه جزء جدا نشدنی آن بود. بیشک زیر چنین فشاری او دستور به هنگام تهیه مهمات و آذوقه را فراموش کرده بود. زمانی که این تأخیر اشتباه بزرگی شد و ارتش آماده شورش شد، ساو دو انتخاب داشت: عذرخواهی یا انتخاب سپر بلا. با درک قدرت و اهمیت ظاهر برای لحظه ای هم درنگ نکرد. دنبال سر مناسب گشت و بیدرنگ آن را یافت. اشتباه های گاه و بیگاه ناگزیر است. دنیا پیشبینی ناپذیر است. افراد قدرتمند با اشتباهاتشان تاثیرگذاری خود را از دست نمی دهند، بلکه روش برخورد آنها با اشتباه ها مهم است. خود را از دست مانند جراحان که باید با سرعت غده سرطانی را جدا سازند. عذرخواهی برای چنین موقعیت حساسی ابزار کندی به شمار می آید و قدرتمندان از این ابزار فاصله می گیرند. با عذرخواهی شک و تردید را به سوی شایستگی، هدفها یا حتی اشتباه های دیگری که شاید شما مرتکب نشده باشید می کشانید. بهانه های کسی را قانع نمی کند و عذرخواهی های دیگران را ناراحت می سازند. اشتباه با عذرخواهی از بین نمی رود بلکه عمیق‌تر و محکم‌تر می شود. بهتر است بسیار سریع آن را جدا کنید. توجه را از خود منحرف ساخته و پیش از آن که مردم فرصتی داشته باشند تا به نقش شما در اشتباه فکر کنند یا متوجه نداشتن شایستگی احتمالی شما شوند، توجه را به سوی یک سفر بلای مناسب معطوف کنید. کادر: ترجیح می دهم به همه دنیا خیانت کنم تا اینکه اجازه دهم همه دنیا به من خیانت کنند. جنرال ساو ساو.
کادر: دادگستری 40. روزی بلای بزرگی در شهر چلم رخ داد. پینه‌دوز شهر یکی از مشتریان خود را کشت. پس به دادگاه برده شد و حکم اعدام وی صادر شد. تنام دار وقتی حکم خوانده شد، شهروندی بلند شد و گفت: ای کاش لطفی فرمایید. او تنها پینه دوز شهر است. اگر او را اعدام کنید چه کسی کفش های ما را تعمیم می کند؟ و همه مردم شهر یک صدا فریاد زدند: چه کسی؟ چه کسی؟ قاضی با موافقت سر تکان داد و در حکم بازنگری کرد. او گفت: مردم خوب چلم، آنچه شما میگویید کاملا درست است. ما تنها یک پینه دوز در شهر داریم و کشتن او اشتباه بزرگی در برابر مردم است. از آنجا که شهر ما دو تعمیرکار سخت دارد، بیایید یکی از آنها را اعدام کنیم. گنجینه فرهنگ عامه یهودی. ادامه. پیروی از قانون. چزار بورجیا برای به دست گرفتن کنترل بخش‌های بزرگ ایتالیا سالها به نام پدرش پاپ الکساندر درگیر جنگ بود. در سال 1500 او موفق شد که رومانگا در ایتالیای شمالی را تسخیر کند. رهبرانی آزمند سالها بر این منطقه حکومت داشتند و ثروت آن را برای خودشان به یغما برده بودند. منطقه بدون پلیس یا نیروی منسجم دچار بی‌قانونی شده بود و دزدان و خانواده های فئودال بر آن حکومت می کردند. برقراری نظم، بورجیا جنرالی از منطقه به نام رمیرو د اوکرا را انتخاب کرد که بنابر نظر نیکولو ماکیاولی مردی بی‌رحم و قوی بود. بورجیا به رمیرو قدرت کامل داد. دارکو با انرژی و خشونت عدالتی وحشیانه و سخت را در رومانگا برقرار کرد و بسیار زود منطقه را از بیقانونی پاکسازی کرد. اما گاهی زیاده روی می کرد و پس از گذشت 2 سال مردم منطقه به سطوح آمدند و از وی متنفر شدند. در دسامبر 1502 بورجیا عملی فریبکارانه مرتکب شد. نخست وانمود کرد که کارهای خشن و وحشیانه د اورکوا که از طبیعت خشن جنرالی اش ناشی می شود نپذیرفته است. آنگاه در روز 22 دسامبر وی را در شهر سسنا زندانی کرد و روز پس از کریسمس، پس از اینکه مردم شهر بیدار شدند، با منظره عجیبی در میدان شهر برخورد کردند. بدن بدون سر اورکو در لباسی گران قیمت و ردایی بنفش، سر او نیز کنار تنش بر نیزه بود. چاقوی خونین و تخته جلاد کنار سر روی میز بود. نتیجه گیری ماکیاولی در این مورد، وحشیگری این صحنه مردم را بهت زده و راضی ساخت. تفسیر: چزاره بورجیا استاد بازی قدرت بود. همیشه چندین گام پیشتر را طراحی می کرد و برای رقیبان هوشمندانه ترین دام ها را پهن می کرد. به همین دلیل ماکیاولی در کتاب شاهزاده برای او بیش از دیگران ارزش و احترام قائل بود. چزاره به روشنی آینده روماگنا را پیش بینی می کرد. تنها حاکمیت خشن در این منطقه کارساز بود و چندین سال طول می کشید. در ابتدا مردم از آن استقبال می کردند، اما بسیار زود دشمنان زیادی به وجود آمدند و شهروندان از این عدالت نابخشایشی به ویژه از سوی بیگانگان آزرده می شدند. بنابراین چزاره نمی توانست به عنوان عامل این حاکمیت نمایان شود. نفرت مردم در آینده برای وی مشکل ساز بود. به همین دلیل مردی را برگزید که کارهای پست و کثیفی انجام میداد. چزاره میدانست با پایان ماموریت داورکو باید سرش را بر نیزه به نمایش بگذارد. سپر بلا در این مورد از آغاز انتخاب شده بود. در ماجرای ساو ساو سپر بلا یک مرد کاملا بیگناه بود، اما در رومانگا سپر بلا اسلحه نفرت انگیزی در بین مهمات چزاره بود که باعث شد چزاره بدون آلوده کردن دستهایش کار کثیفی انجام دهد. در شرایطی مانند وضعیت رومانگا بهتر است خود را از مرد تبر به دست دور نگه دارید، یا اینکه این مرد را بلا تکلیف قرار دهید یا مانند چزاره در مورد وی مجری قانون شوید. با این کار نه تنها از شریک بودن در مشکلات رها می شوید، بلکه در ظاهر کسی هستید که مشکل را پاکسازی کرده اید. مردم آتن همیشه در جامعه خود تعداد افراد بیفایده و سطح پایین داشتند و هنگام بروز مصیبت مانند قحطی، خشکسالی و طاعون این سپرهای بلا نقش نخست را داشتند و قربانی می شدند. آنها را بیرون از شهر سنگسار می کردند. شاخه زرین، سر جیمز جورج فریزر. کلیدهای دستیابی به قدرت. کاربرد سپر بلا به زمان ظهور تمدن و شهروندی میرسد و نمونه های زیادی از آن در فرهنگ های سراسر جهان یافت می شود. هدف اصلی این قربانی ها انتقال گناه و جرم به هر چیزی جز خود فرد است. به شی، حیوان یا انسانی دیگر که تبعید یا نابود می شود. عبرانی ها برای واژه بلاگردان از بز زنده استفاده می کردند و کاهن در حالی که سر بز را بین دو دستش می گذاشت به گناهان فرزندان بنی اسرائیل اعتراف می کرد و با این کار گناهان به حیوان منتقل می شد. آنگاه حیوان را از خود دور می ساختند یا اینکه در بیابان رهایش می کردند. در فرهنگ مردم آتن و آستک ها بلاگردان یک انسان بود، انسانی که پیش از اجرای برنامه به او غذا داده می شد. از آنجا که به تصور مردم قحطی و خشکسالی به خاطر کارهای زشت بشر از سوی خدایان بر آنها فرود می آید، افزون بر بلای قحطی و خشکسالی مردم از گناه و تقصیر نیز رنج می برند و با انتقال گناه به یک انسان بیگناه و تصور اینکه مرگ وی قدرت‌های الهی را خوشنود ساخته و شیطان را از میان آنها میراند، خود را از حس گناهکار بودن رها می‌ساختند. به جای نگاه به درون و یافتن اشتباه و جرم، پاسخ شدید بشر نگریستن به بیرون و نسبت دادن گناه و جرم به مناسب ترین مورد بود. زمانی که بابا تبس را نابود کرد، اودیو پیوس هر جایی را که برای یافتن دلیل جستجو کرد، هر جایی جز درون خود و گناه زنا با محارمی که مرتکب شده بود، گناهی که خدایان را ناراحت کرد و وبا را بر آنها نازل کرد. این نیاز شدید به بیرونی ساختن گناه یک فرد و انتقال آن به فرد یا موردی دیگر قدرتی بزرگ در بر دارد که افراد با هوش مهار کردن آن را می دانند. قربانی کردن یک آیین است. شاید قدیمی ترین آیین باشد و آیین ها نیز سرچشمه پایان ناپذیر قدرت به شمار می آیند. در کشتن داورکو به نمایش درآوردن جسد وی به شیوه آیینی و نمادین از سوی سزار توجه کنید. با این کار سزار روی گناه بیرونی متمرکز شد و شهروندان رومانگا قانع شدند، زیرا توجه به بیرون طبیعی تر از توجه به درون به نظر می رسید و همه گناه سپر بلا را پذیرفتند. قربانی کردن خونین سپر بلا گویا میراث بدوی و بدویت گذشته است، اما به صورت غیر مستقیم و نمادین امروز نیز اجرا می شود، زیرا قدرت به ظاهر بستگی دارد و افراد قدرتمند گویا نباید هرگز مرتکب خطا شوند. به همین دلیل سپر بلا مانند همیشه کاربرد دارد. رهبران امروزی چگونه پاسخگوی اشتباه های خود هستند؟ افراد دیگر را گناهکار می دانند و برای قربانی کردن یک بلاگردان می آبند. زمانی که انقلاب فرهنگی ماو تسه‌تونگ شکست خورد، او از مردم چین عذرخواهی نکرد و بهانه ای هم نیاورد، بلکه مانند ساو ساو قربانیانی معرفی کرد که بین آنها منشی شخصی وی و عضو عالی رتبه حزب و چنپوتا حضور داشتند. فرانکلین دی روزولت به عدالت و صداقت مشهور بود. در سراسر دوره کاریش با موقعیت‌های زیادی روبرو شد که خوب بودن برابر با شکست سیاسی بود. افزون بر این او نمی‌دانست به عنوان عامل کاری زشت مطرح شود. به همین دلیل منشی وی لوئیس هو به مدت 20 سال نقش داورکورا بازی کرد. او کارهای پشت صحنه، دستکاری خبرها و عملیات جنگی پنهانی را اداره می کرد و زمانی که اشتباه رخ می داد با یک حقه کثیف که مخالف با تصویر هنرمندانه دقیق روزولت بود برملا می شد، خوب عنوان سپر بلا عمل می کرد، شکایتی هم نداشت. افزون بر پذیرش گناه به صورت مناسب، سپر بلا می توانست هشداری برای دیگران باشد. در سال 1631 برای برکناری کاردینال ریچویر فرانسوی از قدرت دسیسه این مطرح شد. این دسیسه با عنوان روز فریب خوردگان معروف شد. تقریبا دسیسه موفق بود زیرا رده های بالای قدرت را در برداشت. افرادی مانند ملکه مادر اما به خاطر خوششانسی و توانی وی ریچلیو زنده ماند. یکی از دسیسه‌گران اصلی مردی به نام ماریک مسئول مهره ها بود. ریچلیو بدون درگیر کردن ملکه مادر نمیتوانست این مرد را زندانی کند. روش خطرناکی بود. به همین دلیل برادر ماریلاک را که یکی از مارشال های ارتش بود هدف قرار داد. این مرد در دسیسه علیه کاردینال نقشی نداشت اما ریچلیو از ترس اینکه دیگر دسیسه‌گران معلوم نشوند به ویژه دسیسه‌گران ارتشی تصمیم گرفت سرمشقی برایشان قرار دهد. او برای این مرد پاپوش درست کرد و وی را محکوم ساخت. با این روش غیر مستقیم گناهکار اصلی را تنبیه کرد در حالی که گناهکار اصلی خود را حمایت شده می دانست. کاردینال به دسیسه‌گران آینده هشدار داد که در پشتیبانی از قدرت از افراد بیگناه نیز نمی گذرد. در اصل انتخاب بیگناه ترین طعمه ممکن به عنوان یک بز قربانی به طور معمول عاقلانه است. چنین افرادی برای جنگیدن با شما به اندازه کافی قدرتمند نیستند و به بیان دیگر به عنوان دلیل گناهکار بودنشان در نظر گرفته شود. مراقب باشید با این کار اسطوره‌ای خلق نکنید. بسیار مهم است که شما به عنوان قربانی مطرح شوید. رئیسی که از سوی اطرافیان بی‌لیاقت به وی خیانت شد. اگر سپر بلا بسیار ضعیف به نظر برسد و تنبیه شما بیش از اندازه وحشیانه باشد ممکن است قربانی حیله خود شوید. گاهی باید سپر بلای قدرتمندی بیابید تا دراز مدت کمترین همدردی از روی مردم نصیبش نشود. تاریخ بارها ارزش خان استفاده از یک یار نزدیک به عنوان سپر بلا را نشان داده است. به عنوان نور سقوط نورچشمی شناخته می شود. بیشتر پادشاهان یک نور چشمی در دربار داشتند، مردی که مورد توجه آنها بود. گاهی بدون دلیلی مشخص مورد لطف و توجه پادشاه قرار می گرفت. اما در وضعیت خطر برای شهرت شاه این امر به عنوان سپر بلای مناسبی برای وی ایفای نقش می کرد. مردم به راحتی گناهکار بودن او را می پذیرفتند. زیرا از نظر آنها پادشاه در صورت مجرم بودن نور چشمی خود او را نیز قربانی می کند و دیگر درباریان که به هر حال از نور چشمی شاه گله‌مند بودند از سقوط وی مسرور می شوند. افزون بر این با این کار پادشاه از مردی که شاید اطلاعات زیادی درباره وی داشت و خودپسندانه و توهین‌آمیز با وی برخورد می کرد خلاص می شود. انتخاب همراه نزدیک به عنوان سپر بلا مانند سقوط نور چشمی ارزشمند است. شاید یک دوست یا دستیار را از دست بدهید اما در دراز مدت متوجه می شوید که پنهان ساختن اشتباه‌های شما بهتر از تحمل کردن فردی است که شاید روزی علیه شما باشد. افزون بر این همیشه می توانید نور چشمی جدیدی را جایگزین کنید. کادر تصویر ذهنی بز بیگناه در روز کفاره کاهن بزرگ بز را به معبد می آورد. دستهایش را روی سر حیوان گذاشته و گناهان مردم را بازگو می کند. با این کار گناه را به حیوان بیگناه منتقل کرده و آنگاه او را تنها به برهوت می فرستد. گناهان و جرمهای مردم این گونه ناپدید می شود. سند حماقت رفتار احمقانه نیست بلکه ناتوانی در پنهان ساختن آن است. همه مرتکب اشتباه می شوند. اما افراد هوشمند اشتباه های خود را می پوشانند در حالی که احمق ها اشتباه ها را برملا می سازند. شهرت بیشتر به موارد پنهانی بستگی دارد تا مواردی که آشکار هستند. اگر نمیتوانید خوب باشید، دقیق باشید. بالتازار گراسیان بخش دوم استفاده از پنجه گربه در افسانه ها میمون پنجه دوستش گربه را تصاحب می کند و با استفاده از آن شاه بلوط ها را از آتش بیرون می کشد. بنابراین بدون آسیب رساندن به خود دانه ها را به دست می آورد. اگر کار نامعمول و نامطلوبی باید انجام داده شود، انجام دادنش برای شما بسیار خطرناک است و به پنجه گربه نیازمند هستید. کسی که کارهای خطرناک و کثیف را برای شما انجام دهد. پنجه گربه شما را به آنچه نیازمند هستید میرساند و فردی که باید صدمه بزنید. صدمه میزند و توجه مردم را از مسئولیتی که در انجام دادن کار کثیف داشتید دور میسازد. بگذارید فرد دیگری جلاد یا پیام رسان بد باشد و شما تنها حامل پیام‌های خوش و مژده‌های خوب باشید. پیروی از قانون در سال 59 پیش از میلاد ملکه آینده مصر کلوپاترا که 10 ساله بود شاهد تبعید پدرش پتولمی 12 به دست دختران بزرگش یعنی خواهران کلوپاترا بود. یکی از دختران برینایس رهبر شورش و برای اطمینان از حکومت خود بر مصر دیگر خواهرانش را زندانی کرد و همسرش را به قتل رساند. این حرکت برای محافظت از حکومت برینایس لازم بود، اما رفتار وحشیانه شدید از یک عضو خانواده سلطنتی نسبت به دیگر اعضای خانواده پیروانش را ترساند و جناح‌های قدرتمند مخالف را تحریک کرد. 4 سال بعد این مخالفان موفق شدند پتولومی را به قدرت بازگردانند و او بیدرنگ برینایس و خواهر بزرگترش را کشت. در سال 51 پیش از میلاد پتولومی مرد و 4 فرزند به عنوان وارث بر جای گذاشت. بنابر سنت مصر بزرگترین پسر خانواده یعنی پتولومی 13 که تنها 10 سال داشت با بزرگترین دختر یعنی کلوپاترای 18 ساله ازدواج کرد و به عنوان پادشاه و ملکه بر تخت نشستند. هیچ کدام از 4 فرزند خانواده از این امر راضی نبودند و حتی کلوپاترا قدرت بیشتری میخواست. بین پلومی و کلوپاترا اختلاف در گرفت و هر یک میخواست دیگری را از قدرت برکنار کند. در سال 48 پیش از میلاد پتولومی با کمک جناحی دولتی که از جاه طلبی های کلوپاترا میترسیدند توانست به زور خواهرش را از کشور بیرون کرده و خود به تنهایی حاکم باشد. اما کلوپاترا در تبعید نقشه کشید. او میخواست به تنهایی بر مصر حکومت کند و افتخار پیشین را به کشور بازگرداند و احساس میکرد دیگر خواهران و برادرانش قادر به انجام دادن آن نیستند. ولی تا زمانی که آنها زنده بودند او نمیتوانست رویای خود را عملی سازد و برینایس سرمشقی برای او بود. کسی برای ملکه‌ای که هم نوع خود را میکشد خدمت نخواهد کرد. حتی پتولومی 13 شجاعت کشتن کلوپاترا را نداشت، هرچند میدانست که کلوپاترا در تبعید علیه او نقشه میکشد. در مدت 1 سالی که کلوپاترا در تبعید بود دیکتاتور رومی جولیوس سزار به مصر رسید و تصمیم گرفت مصر را مستعمره روم کند. کلوپاترا پنهانی به مصر آمد و پس از پیمودن صدها مایل در اسکندریه به قیصر سزار رسید. بر اساس حکایت‌ها گفته شده کلوپاترا پیچیده شده در فرشی نزد سزار آمد و با باز شدن فرش ملکه جوان به پای سزار افتاد. کلوپاترا بیدرنگ دست به کار شد. او با این برنامه نمایشی عشق سزار را به خود جلب کرد و سزار به تاریخ مصر علاقه‌مند شد. جذابیت‌های زنانه کلوپاترا سزار را به زانو آورد و او کلوپاترا را بر تخت نشاند. خواهر و برادران کلوپاترا عصبانی شدند زیرا بر آنها برتری یافته بود. پتولومی 13 نمی‌توانست منتظر بماند تا رویداد بعدی را ببیند. از جایگاهش در اسکندریه ارتشی به سوی شهر فرستاد تا سزار را نابود کند و واکنش سزار به این حمله بازداشت خانگی پتولومی و دیگر اعضای خانواده بود. اما خواهر کوچکتر کلوپاترا آرسینووا از قصر فرار کرد و به عنوان ملکه مصر در رأس سپاه مصری که به شهر نزدیک می‌شدند قرار گرفت. اکنون کلوپاترا زمان مناسبی یافت. او سزار را متقاعد ساخت که پتولومی را بنابر پایبندی قرارداد آتش بس از بازداشت خانگی آزاد سازد. البته کلوپاترا می‌دانست پتولومی برخلاف آن عمل کرده و برای به دست آوردن کنترل ارتش مصر با آرسینووا خواهد جنگید و این به سود کلوپاترا بود و خانواده سلطنتی را از هم جدا می ساخت و این شانس را به سزار می داد تا آنها را شکست داده و خواهر و برادرانش را در جنگ نابود سازد. قیصر با سربازان رومی قدرتمند به راحتی شورشیان را سرکوب کرد. در عقب نشینی مصریان پتولومی در آب غرق شد. قیصر آرسینووا را اسیر کرد و به عنوان زندانی به روم فرستاد. افسون بر آن افراد زیادی را که علیه کلوپاترا دستیسته کرده بودند اعدام و مخالفانش را زندانی کرد. کلوپاترا برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک ملکه غیر جنگجو با تنها برادری که داشت پتولومی 14 ازدواج کرد. پتولومی در آن زمان 11 ساله بود و 4 سال بعد به گونه‌ای مشکوک مسموم شد و مرد. در سال 41 پیش از میلاد کلوپاترا در رابطه با سزار در برابر مارک آنتونی رهبر جدید رومی شیوه های همسان در پیش گرفت. پس از اغوای مارک آنتونی به وی فهماند که خواهرش آرسینووا هنوز در روم زندانی بوده و برای نابودی مارک آنتونی دستیسه می چیند. مارک آنتونی حرفهای کلوپاترا را باور کرد و بیدرنگ آرسینووا را اعدام کرد. بدین ترتیب کلوپاترا از دست آخرین بازمانده خانواده که برایش نوعی تهدید به شمار می آمد خلاص شد. کادر میمون و گربه. میمون و گربه‌ای که پیمان برادری بسته بودند صاحب مشترکی داشتند. هر اشتباهی که تام یا گربه و پاک میمون در خانه مرتکب می شدند فاجعه آفرین بود.
یک روز زمستانی که کنار آتش آشپزخانه نشسته بودند، در بین زغال‌های سرخ داغ، آشپز شاه بلوط‌های درشتی را به دقت قرار داده بود تا برشته شوند. بوی تندی از میان دود زغال برخاسته بود و به مشام میمون رسید. پاک زیرک گفتم، آیا آشپز از این دسر به ما هم می‌دهد؟ اگر پنجه تو را داشتم به یقین کاری می‌کردم. یکی از دست‌هایت را به من قرض بده. با این گفته یکی از پنجه های رفیقش را گرفت. میوه را بیرون کشید و آن را در دهانش چپاند. وقتی خدمتکار رسید، دو جانور دقل با عجله در رفتند. تام به خاطر شراکت در دزدی درد میکشید، در حالی که پاک مزه شیرین شاه بلوط را در دهانش حس میکرد. حکایات ژان د لافونتین، افسانه سرای معروف فرانسه. تفسیر: افسانه ها موفقیت کلئوپاترا را از جذابیت های اغواگرانش میدانند، اما در حقیقت قدرت کلئوپاترا به خاطر توانایی او در اجرای فرمانهایش توسط دیگران بود، بدون اینکه این افراد به سوء استفاده‌ای که از آنها میشد پی ببرند. سزار و آنتونی نه تنها او را خطرناک‌ترین برادر و خواهرانش یعنی پتولمی 13 و آرسینووا خلاص کردند، بلکه همه دشمنان کلئوپاترا در ارتش و دولت را نیز نابود کردند. این دو مرد برای کلئوپاترا پنجه های گربه بودند. آنها به آتش وارد شدند و کارهای زشت اما ضروری را برایش انجام دادند. در حالی که او را به عنوان نابود کننده خانواده و مصریان پنهان می ساختند و در پایان هر دو مرد خواسته او را پذیرفتند. کلئوپاترا حکمرانی مصر را در دست گرفت به عنوان کشوری مستقل و دوست روم، نه یکی از مستعمره های رومی. آنها همه این کارها را برای کلئوپاترا انجام دادند بدون اینکه بفهمند او از آنها برای رسیدن به هدفهایش استفاده می کند. این نفوذ از حساس‌ترین و هوشمندانه ترین نوع قدرت است. یک ملکه نباید هرگز با کارهای زشت دستانش را آلوده کند و پادشاه هرگز نباید بین مردم با صورتی خونین نمایان شود. اما بدون لکه کردن دشمنان قدرت بر جای نمی ماند و همیشه کارهای زشتی باید انجام گیرد تا شما تاج و تخت خود را حفظ کنید. مانند کلئوپاترا برای این کار به پنجه گربه نیاز دارید. برای این کار باید از فردی بیرون از محدوده خود استفاده کنید تا بیدرنگ او را دور بزنید. این فریب خوردگان در هر جای یافت می شوند و دلشان می خواهد برای شما کاری انجام دهند، به ویژه اگر برایشان استخوانی پرت کنید. اما وقتی وظیفه خود را انجام می دهند، شاید بیگناه به نظر رسیده یا دست کم به طور کامل توجیه شوند، اما همه جا پخش می کنند که شما آنها را آزمند کرده اید و می گویند که نتوانستند فریب را تشخیص دهند و هدف شما را برملا سازند و اقرار می کنند به خاطر شما دستهای خود را آلوده کردند. کادر: مرغ، خروس، مار کبرا و شغال. روزی روزگاری خروس و همسرش روی درخت بنیان آشیانه‌ای بنا کرده بودند. مار بزرگی در تنه خالی درخت خزید و جوجه های از تخم نرآمده را خورد. خروس نمی توانست آنجا را ترک کند چون از درخت خوشش می آمد. به همین دلیل برای کمک نزد دوستش شغال رفت. نقشه ریخت و مرغ و خروس آن را اجرا کردند. وقتی مرغ به آبگیر نزدیک شد، زنان درباری را در حال آب تنی دید. در حالی که مرواریدها، گردنبندها، جواهرات و یک زنجیر طلا که از آنها آویزان بود در کنار آبگیر قرار داشت. زنجیر طلا را به نوک گرفت و به سوی درخت حرکت کرد. پس خواجه های دربار او را دنبال کردند. وقتی مرغ به درخت رسید، آن را در تنه درخت انداخت. مردان شاه از درخت بالا رفتند تا زنجیر را بیرون آورند که مار را درون درخت دیدند و با چماق او را کشتند. زنجیر طلا را برداشته و با آبگیر برگشتند و مرغ و خروس به شادی به زندگیشان ادامه دادند. برگرفته از پنجره تنتره قرن 14 بازگو شده در هنر قدرت RGH. ادامه: پیروی از قانون. در اواخر دهه 1920 در چین، در نبرد بین حزب کمونیست و ملی‌گرا برای به دست گرفتن کنترل کشور، جنگ‌های داخلی آغاز شد. در سال 1927 رهبر ملی‌گرایان چیانگ کایشک سوگند یاد کرد همه کمونیست‌ها را بکشد و تا چندین سال تقریباً آن را اجرا کرد، تا اینکه بین سال‌های 1934 تا 1935 در مارچ طولانی آنها را به عقب نشینی 1000 مایلی مجبور ساخت. یعنی از جنوب شرقی به منطقه بعد در شمال غربی رفتند و در آنجا کشته‌های بسیاری دادند. در اواخر سال 1936 چیانگ برای نابودی کامل آنها نقشه داشت که در یک شورش گرفتار شد و سربازانش او را به کمونیست ها تحویل دادند. چیانگ منتظر بدترین ها از سوی حزب کمونیست بود. در این زمان ژاپنی ها به چین حمله را آغاز کردند و ماو تسه‌تونگ در کمال شگفتی به کشتن چیانگ پیشنهادی مطرح کرد. اگر در برابر دشمن مشترک در کنار کمونیست ها بجنگد، کمونیست ها او را آزاد می سازند و او مانند پیش فرماندهی نیروهای خود را بر عهده می گیرد. چیانگ که منتظر شکنجه و اعدام بود نمی توانست شانس خوب خود را باور کند. به اندازه این سرخ پوشان یا کمونیست ها نرم شده بودند. بدون اجبار به جنگ نیروی پسقراول علیه کمونیست ها او می دانست که می تواند ژاپنی ها را سرکوب کند و چند سال بعد کمونیست ها را به راحتی از بین ببرد. او چیزی برای از دست دادن نداشت و با پذیرش شرط کمونیست ها همه چیز را به دست می آورد. کمونیست ها مانند همیشه با روش چریکی حمله و فرار با ژاپنی ها جنگیدند، در حالی که ملی گرایان جنگی بسیار سنتی در پیش گرفتند. پس از چندین سال این دو حزب با جنگ‌های خود علیه ژاپن توانستند آنها را از کشور بیرون برانند و آن زمان بود که سرانجام چیانگ برنامه ما او را فهمید. ارتش چیانگ به خاطر حمله‌های توپخانه ژاپن بسیار ضعیف شده بود و برای کسب وضعیت اولیه به چندین سال زمان نیاز داشت، در حالی که کمونیست‌ها نه تنها از ضربه‌های مستقیم ژاپنی‌ها دور ماندند، بلکه از این فرصت برای تقویت نیروی خود استفاده کردند و بر سراسر چین تأثیر گذاشتند. به محض پایان یافتن جنگ علیه ژاپن، جنگ‌های داخلی آغاز شد، اما این بار کمونیست‌ها ملی‌گرایان ضعیف را محاصره کرده و آنها را وادار به تسلیم کردند. برای ماو ژاپنی‌ها نقش پنجه گربه را بازی کردند، به اشتباه زمینه را برای کمونیست‌ها آماده کرده و پیروزی بر چیانگ کای‌شک را برایشان مهیا ساختند.
تفسیر: بیشتر رهبرانی که دشمن قدرتمندی مانند چیانگ کای‌شک را زندانی کرده باشند، به یقین او را به قتل می‌رسانند. اما با این کار از شانسی که ماو به دست آورد بی بهره می‌مانند. بدون تجربه رهبری، چیانگ برای حزب ملی‌گرا جنگ با ژاپنی‌ها طولانی‌تر شده و خسارت‌های زیادی بر جای می‌گذاشت. ماو بسیار باهوش بود و شانس خود را با خشم نابود نساخت. او با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده و موفق شد. در اصل ماو برای کسب پیروزی نهایی از دو پنجه گربه استفاده کرد. نخست با دادن مسئولیت به چیانگ در جنگ علیه ژاپنی ها او را به دام انداخت. ماو می دانست ملی‌گرایانی که تحت رهبری چیانگ باشند در بیشتر جنگ های سخت موفق شده و ژاپنی ها را از کشور بیرون می فرستند. البته به شرطی که همزمان با کمونیست ها در جنگ نباشند. پس در بیرون کردن ژاپنی ها از کشور، ملی‌گرایان نخست پنجه گربه بودند. اما ما امیدانست در مراحل هدایت جنگ علیه اشغالگران، نیروی هوایی و توپخانه ژاپنی ها نیروی زیادی از ملی‌گرایان را نابود می سازد. که این نابودی برای کمونیست ها چندین دهه طول می کشد. وقتی ژاپنی ها کار را سریعتر انجام می دهند، کمونیست ها برای چه نیرو و زمان خود را تلف کنند؟ این سیاست هوشمندانه کاربرد پنجه گربه‌ای علیه دیگری باعث پیروزی کمونیست ها شد. پنجه گربه دو کاربرد دارد. برای حفظ ظاهر آنگونه که کلوپاترا از آن استفاده می کرد و برای حفظ انرژی و تلاش. کاربرد دوم نیازمند برنامه ریزی و طراحی چندین حرکت بیشتر است و باید تشخیص دهید که یک عقب نشینی آنی باعث پیشرفت و سریع آسان می شود. اگر در حال حاضر ضعیف هستید و برای تقویت نیرو به زمان نیاز دارید، بهتر است از اطرافیان به عنوان پوششی برای هدفهای خود و به عنوان پنجه گربه برای انجام کارهای خود استفاده کنید. در جستجوی حزب سوم نیرومندی باشید، هرچند به دلایل گوناگون دشمن مشترک شما باشد، و آنگاه از قدرت برتر آن به سود خود استفاده کنید. حتی می توانید به آرامی آنها را به دشمنی بکشانید. همیشه خشن ترین ها را به عنوان پنجه گربه ای بالقوه بدانید. آنها میل بیشتری برای جنگیدن دارند و شما می توانید برای هدف های خود نبرد درستی انتخاب کنید. پیروی از قانون. کوریا ما دایزن در چانوبویو آب داغ برای چای، مراسم چای ژاپنی، ماهر و شاگرد استاد بزرگ این مراسم سن نورکیو بود.
حدود سال 1620 دایزن متوجه شد یکی از دوستانش به نام هوشینو سوئمون برای کمک به یکی از بستگان گرفتار خود مبلغی سنگین قرض کرده است. سوئمون ضمانت فرد فامیل را تقبل کرده بود، اما پرداخت این بدهی سنگین نیز به عهده وی بود. دایزن به خوبی سوئمون را می شناخت. او نه به پول اهمیت می داد، نه به ماهیت آن آشنا بود و با تأخیر در پرداخت بدهی دچار مشکل می شد. سوئمون پول را از تاجری ثروتمند به نام کاواچیا سانمون گرفته بود. اگر دایزن در پرداخت بدهی به سوئمون کمک می کرد، به غرورش لطمه می زد و شاید او را دلگیر می ساخت. روزی دایزن با دوستش دیدار کرد و پس از گردش در باغ و تماشای گلهای گران قیمت سوئمون در اتاق میهمانی استراحت کردند. آنجا دایزن یک نقاشی اثر استاد کانو تنیو را دید و گفت آه یک نقاشی گران قیمت، فکر نکنم از این بهتر چیزی دیده باشم. بعد از چندین بار تعریف و ستایش سوئمون که چاره ای نداشت گفت خب اگر تا این اندازه بان علاقمندی لطف کن و آن را از من بپذیر. دایزن نخست نپذیرفت، اما با اصرار سوئمون پذیرفت. روز بعد سوئمون بسته ای از سوی دایزن دریافت کرد. درون بسته گلدانی بسیار زیبا و ظریف قرار داشت و یادداشتی از سوی دایزن. از دوستش خواسته بود این هدیه را به خاطر قدردانی از نقاشی که دیروز به وی داده بپذیرد. او توضیح داده بود که سن نوریکو گلدان را ساخته و سنگ نوشته ای از امپراتور هیده یوشی در آن است. دایزن فکر کرد که اگر سوئمون به گلدان اهمیت ندهد، شاید گلدان را برای هواداری از چانویو به بازماندگان کاواچا سانمون هدیه دهد، فردی که همیشه به داشتن آن گلدان علاقه‌مند بود. پس اینگونه ادامه داد. شنیدم که کاواچیا تکه کاغذ رویایی دارد، 300 ریو سفته، که تو خیلی دوستش داری. می توانی مبادله کنی و با او وارد معامله شوی. سوئمون با فهمیدن برنامه رفیق سخاوتمندش گلدان را نزد تاجر ثروتمند برد. وقتی گلدان را به او نشان داد، سانمون گفت چگونه آن را به دست آورده ای؟ من از آن زیاد شنیدم، ولی حال نخستین باری است که آن را میبینم. این گلدان به اندازه ارزشمند است که هرگز نباید در برابر دیدگان قرار گیرد. او بیدرنگ پیشنهاد داد که گلدان را در ازای بدهی برداشته و 300 ریو بیشتر نیز میپردازد. ولی از آنجا که سوئمون به پول اهمیت نمیداد، در ازای گلدان تنها برگه بدهی را خواست. سانمون با شادی موافقت کرد. آنگاه سوئمون با عجله به خانه دایزن رفت تا از پشتیبانی هوشمندانش تشکر کند. تفسیر: کوریا ما دایزن میدانست که بخشش و لطف خیلی ساده نیست. اگر او آشکارا و با هیاهو باشد، فرد دریافت کننده پایبند شده و زیر بار مسئولیت می رود. ممکن است با این کار فرد بخشنده قدرت خاصی دریافت کند، اما قدرتی است که رفته رفته وی را نابود می سازد، زیرا ناراحتی و دلگیری را به وجود می آورد. لطف و بخشش غیر مستقیم 10 برابر قدرتمندتر است. دایزن می دانست که لطف مستقیم فقط سوئمون را دلگیر می سازد. اما وقتی شرایط اهدای تابلوی نقاشی از سوی سوئمون به خود را فراهم کرد، باعث شد سوئمون احساس کند با این هدیه دوستش را شاد ساخته. در پایان هر سه طرف در وجود خود از این روابط متقابل راضی شدند. در اصل دایزن خود را پنجه گربه‌ای ساخت تا شاه بلوط را از آتش بیرون بکشد. او با از دست دادن گلدان درد زیادی تحمل کرد، اما در ازای آن نه تنها نقاشی را به دست آورد، بلکه قدرت درباری را نیز کسب کرد. درباری که با دست‌های پوشیده شده سوزش‌های تند را علیه خود ملایم می‌کند، زخم‌هایش را می‌پوشاند و با دقت و بسیار تمیز پشتیبانی می‌کند و با کمک به دیگران در نهایت به خود کمک می کند. دایزن نمونه اعلای همه لطف هایی است که بین دوستان و همترازان صورت می گیرد. هرگز لطف خود را تحمیل نکنید. به دنبال راهی باشید که مانند پنجه گربه عمل کرده و دوستان خود را غیر مستقیم از دردسر نجات دهید، بدون اینکه خود را بر آنها تحمیل کرده یا باعث شوید حس پایبندی به شما پیدا کنند. کادر: نباید خیلی صریح باشید. به جنگل بروید و درختان را ببینید. درختان راست قامت قطع شدند و درختان پرپیچ و خم بر جای ماندند. کاوتلیا، فیلسوف هندی، قرن 3 پیش از میلاد. کلیدهای دستیابی به قدرت. ممکن است در جایگاه یک رهبر تصور کنید پشتکار پیوسته و کار سخت‌تر از دیگران بیانگر قدرت است. اما در حقیقت تأثیر وارونه دارد. نشان دهنده ضعف است. چرا این اندازه تلاش میکنید؟ شاید شایستگی ندارید یا کار بیشتر قصد حفظ کردن خود را دارید. شاید یکی از افرادی هستید که چگونگی واگذاری را نمیداند و ناچار است در هر چیزی شرکت کند. اما قدرتمند واقعی هرگز شتاب زده نیست و کار تحمیلی ندارد. زمانی که دیگران جان میکنند، آنها استراحت میکنند. آنها میدانند چگونه افراد مناسبی را برای کار کردن بیابند و با حفظ انرژی دستهای خود را از آتش دور نگه دارند. شاید فکر میکنید که با انجام دادن کار کثیف و دخالت مستقیم در کارهای نامطبوع قدرت خود را تحمیل کرده و ترس را در وجود دیگران القا میکنید. اما در حقیقت با این کار خود را زشت جلوه میدهید و به موقعیت بالای خود توهین میکنید. انسانهای قدرتمند واقعی دستهای خود را پاک نگه میدارند. تنها چیزهای خوب آنها را فرا میگیرند و اگر هیاهویی برپا سازند درباره کارهای درخشانشان است. گاهی احساس میکنید که باید انرژی صرف شود یا عملی اهریمنی صورت گیرد، اما ضروری، ولی هرگز نباید به عنوان عامل این رفتار شیطانی نمایان شوید. یک پنجه گربه بیابید. هنر یافتن، کاربرد و خلاصی به هنگام از پنجه گربه را زمانی که نقش خود را به خوبی اجرا کرد بیاموزید. کات. پرنده هندی، توتی و بازرگان. بازرگانی پرنده‌ای در قفس داشت. او به هندوستان می‌رفت، سرزمینی که پرنده از آنجا آمده بود. از پرنده پرسید که چه چیزی برایش از هند بیاورد. پرنده آزادیش را درخواست که بازرگان نپذیرفت. پس پرنده از بازرگان خواست که به جنگلی در هندوستان برود و خبر اسیری او را به پرندگان آزاد بگوید. بازرگان چنین کرد و به محض شنیدن حرفهای او یکی از پرندگان وحشی از بالای درخت بر زمین افتاد. بازرگان فکر کرد که شاید این پرنده یکی از بستگان پرنده وی باشد و از ناراحتی پرنده درون قفس مرده است. وقتی از سفر برگشت، پرنده جویای خبرهای خوش هندوستان شد. بازرگان گفت خبر خوشی ندارم. خبر من بسیار بد است. وقتی از اسارت تو گفتم، یکی از بستگان تو مرد و از بالای درخت جلوی پای من افتاد. با شنیدن این حرفها، پرنده بازرگان مرد و کف قفس افتاد. بازرگان فکر کرد که خبر مرگ عموزادش پرنده را کشت. با اندوه پرنده را از قفس درآورد و از پنجره بیرون انداخت. پرنده ناگهان زنده شد و به سوی درخت نزدیک پرواز کرد. پرنده گفت حالا متوجه شدی خبری که به نظرت بد بود، خبری بسیار عالی برای من به شمار می آمد و پیام آن چگونگی آزاد شدن من بود که به وسیله تو که مرا دستگیر کرده بودی به من رسید و پرواز کرد و رفت و سرانجام آغاز شد. افسانه های دراویش ادریس شاه 1967. ادامه. در یک جنگ مهم رودخانه ای، سیاستمدار چینی بزرگ قرن سوم چوکو لیانگ به اشتباه برای فعالیت پنهانی در جناح مخالف متهم شد. برای اثبات وفاداری، فرماندهش دستور داد که به مدت 3 روز 100,000 تیر برای ارتش بسازد و در غیر این صورت خواهد مرد. به جای ساختن تیرها که البته کاری ناممکن بود، لیانگ قایق‌هایی آورد و دسته‌های کاه را به اطراف آنها وصل کرد. اواخر روز وقتی مه رودخانه را فرا گرفته بود، قایق‌ها را به سوی اردوگاه دشمن روانه ساخت. دشمن از ترس حقه چوکو لیانگ با قایق‌هایش به سوی قایق‌های شناور حمله نکرد، بلکه آنها را زیر باران تیرهایی از کرانه رود قرار داد. زمانی که قایق‌ها نزدیک‌تر شدند، باز قایق‌ها را تیرباران کردند که درون کاه‌های دسته‌بندی شده فرو رفتند. پس از گذشت چند ساعت، مردانی که درون قایق‌ها پنهان شده بودند، آنها را به سوی پایین رودخانه هدایت کردند، جایی که چوکو لیانگ منتظرشان بود و اینگونه لیانگ 100,000 تیر خواسته شده فرمانده‌اش را جمع کرد. چوکو لیانگ هرگز کاری را که دیگران می‌توانستند برایش انجام دهند، انجام نمی‌داد. او همیشه به حقه‌های مانند این می‌اندیشید. کلید طراحی چنین روشی داشتن توانایی تفکری بیشتر است و قدرت تصور روش‌هایی که می‌طلبید که بتوانید با آن دیگران را وادار کنید کاری را برایتان انجام دهند. عامل اساسی در عملی ساختن این روش، پنهان ساختن هدف و مبهم ساختن آن است، مانند قایق‌های عجیب دشمن که در مه مبهم به نظر می‌رسند. وقتی رقیبان از خواسته شما مطمئن نیستند، واکنش آنها به دراز مدت علیه خودشان کار می‌کند. در حقیقت آنها پنجه گربه شما خواهند شد اگر هدف‌های خود را پنهان سازید. راحت‌تر می‌توانید آنها را به سوی عملی شدن خواسته‌های خود هدایت کنید و خودتان مستقیم وارد عمل نشوید. برای این کار باید چندین حرکت پیشتر را پیشبینی و طرح‌ریزی کنید. مانند توپ بیلیاردی که پیش از برخورد به منطقه درست چندین بار به جهت‌های دیگر برخورد می‌کند و برمی‌گردد. کادر مرد عاقل و مرد دیوانه. عاقلی به تنهایی راه می‌رفت که دیوانه‌ای به سرش سنگ پرتاب کرد. عاقل به دیوانه نگاه کرد و گفت: پرتاب خوبی بود آقای عزیز، این چند فرانک را از من بپذیر. کار تو با ارزش‌تر از یک تشکر خالی است. هر تلاشی پاداشی دارد. آن مرد را آنجا می‌بینی؟ او پول بیشتری به تو خواهد داد. سنگ‌هایی هم برای او بفرست. دستمزد خوبی خواهی گرفت. با این حرف‌ها دیوانه رفتار زشتش را روی شهروند محترم دیگری تکرار کرد، اما این مرد مزدش را با پول پرداخت نکرد. او را گرفتند و کتک زدند و همه استخوان‌هایش را شکستند. در دربار شاهان نیز موجودهای مزاحمی وجود دارند که درک ندارند و با اسم شوند رئیس علیه شما بخندد. آنها برای ساکت کردن باید تنبیه سختی را رایگان در اختیارشان بگذارید. شاید به اندازه کافی قوی نباشید، پس بهتر است آنها را وادار کنید به فرد دیگری حمله کنند تا پاسخ بهتری دریافت کنند. حکایات برگزیده ژان دلا فونتین 1621 تا 1695. ادامه. یوکو لیدویل، کلاهبردار آمریکایی اوایل قرن 20 می‌دانست که داشتن مهارت در هدفگیری یک طعمه پولدار هرگز مهم نیست. زمانی که به عنوان یک غریبه مستقیم به وی نزدیک شوید، او به یقین مشکوک خواهد شد. به همین دلیل کسی را به عنوان طعمه انتخاب می‌کرد که نقش پنجه گربه را برایش بازی کند. کسی که روی ستون توتم پایین‌تر قرار داشت و هدفی ضعیف به شمار می‌آمد. و به همین دلیل شک کمتری نسبت به ویل داشت. پاورقی ستونی که نمادهای توتمی خانوادگی، رویدادهای تاریخی یا اسطوره‌هایی بر آن نقاشی یا حکاکی می شود و جلوی خانه های قبیله سرخپوستان در شمال غربی آمریکای شمالی برافراشته می شود. ادامه. ویل این مرد را به یک طرح پولساز باور نکردنی علاقه من می ساخت. با متقاعد ساختن فرد به واقعی بودن طرح پنجه گربه فکر می‌کرد. رئیس یا رفیق پولدار شاید در این طرح مشارکت کند و با پول نقد بیشتر به صورت سرمایه سود بیشتری خواهد برد. پنجه گربه طعمه پولدار را در طرح شرکت می‌داد که همان هدف اصلی ویل بود، اما او به هیچ وجه به حقه مشکوک نمی‌شد، زیرا رفیق معتمدش او را به این طرح دعوت کرده بود. چنین حقه‌هایی بهترین روش برای نزدیک شدن به افراد قدرتمند است. برای رسیدن به هدف اصلی از زیر دست یا رفیق وی استفاده کنید. پنجه گربه اعتبار شما را ثابت می کند و از ظاهر زننده‌ای که هنگام پافشاری و چاپلوسی پیدا می کنید شما را حفظ می کند. کادر داوود و باد سبا. در گردش سال که پادشاهان به دشمنان حمله ور می شدند، داوود قشون اسرائیل را به فرماندهی یوآب به جنگ امونی ها فرستاد. آنها ربه را محاصره کردند، اما داوود در اورشلیم ماند. یک روز هنگام عصر داوود از خواب برخاست و برای هواخوری به پشت بام کاخ سلطنتی رفت. وقتی در آنجا قدم می زد، چشمش به زنی زیبا افتاد که مشغول حمام کردن بود. داوود یک نفر را فرستاد تا بپرسد آن زن کیست. معلوم شد اسمش بتشبع دختر الیام و همسر اوریای هیتی است. پس داوود پیغامی به یوآب نوشت و نامه را همراه اوریا نزد وی فرستاد. در نامه نوشت: وقتی جنگ شدت می‌گیرد، اوریا را در خط مقدم جبهه قرار دهید و او را تنها بگذارند تا کشته شود. یوآب اوریا را در موقعیت بد جای داد. مردان شهر به پیشواز مشکلات رفتند و یوآب نیز درگیر شد و برخی از نیروهای داوود سقوط کردند. اوریا نیز کشته شد. یوآب برای داوود پیغامی فرستاد و گزارش جنگ را نوشت. وقتی همسر اوریا خبر مرگ وی را شنید، برایش عزاداری کرد. پس از پایان دوره عزاداری، داوود به چپ را به کاخ سلطنتی خود آورد. او همسر داوود شد و برایش پسری به دنیا آورد. عهد عتیق دوم سموئیل 11-12. ادامه. آسان‌ترین و موثرترین راه استفاده از یک پنجه گربه رساندن خبر به وی است که آن را به گوش هدف اصلی شما خواهد رساند. خبر دروغ وسیله قدرتمندی است، به ویژه زمانی که فریب خورده ای که کسی به وی مشکوک نیست آن را پخش کند. آنگاه به راحتی نقش بیگناه را بازی کنید و خود را به عنوان سرچشمه خبر پنهان می سازید. کادر. چگونه خبرها را پخش کنید؟ وقتی عمر ابن خطاب به اسلام گروید، می‌خواست این خبر به سرعت به گوش همگان برسد. عمر به دیدن جمیل ابن معمر جماحی رفت که به پخش کردن سریع اسرار شهرت داشت. اگر از روی اعتماد چیزی به وی گفته می‌شد، بیدرنگ همه از آن موضوع خبردار می‌شدند. عمر به او گفت: من مسلمان شدم. به کسی چیزی نگو. جایی بازگو نکن. تنها تو بدان. جمیل به خیابان رفت و با صدای بلند فریاد کشید: آیا باور می‌کنید که عمر ابن خطاب مسلمان شده باشد؟ بسیار خوب، باور نکنید، اما من به شما می‌گویم که او مسلمان شده است. خبر اسلام آوردن عمر در همه جا پیچید و این چیزی بود که عمر می‌خواست. نیرنگ هوشمندانه، کتاب هوش و مکر عربی، قرن 13. ادامه. دکتر میلتون اچ اریکسون، درمانگر ویژه، بیشتر در میان مراجعانش با زوج‌هایی برخورد می‌کرد که زن خواهان درمان بود و مرد به طور کامل از آن دوری می‌کرد. دکتر میلتون به جای اسلاف انرژی در برخورد مستقیم با مرد، به صورت تنها با زنان دیدار می‌کرد و زن هنگام صحبت کردن رفتارهایی از مرد را مطرح می‌کرد که اگر خودش آنها را می‌شنید بسیار ناراحت می‌شد. دکتر مطمئن بود که زن حرف‌هایش را به گوش مرد می‌رساند. پس از چند هفته مرد به اندازه عصبانی می شد که اصرار داشت در جلسه های مشاوره با زن همراه شده و با دکتر مستقیما برخورد کند. در موقعیت های پیشنهاد دقیق خودتان به عنوان پنجه گربه در نهایت قدرت زیادی برایتان به همراه می آورد. این ترفند یک درباری ماهر است و سر والتر رایت نماد آن است. او یک بار ساعت خود را روی زمین گلی انداخت تا کفش های ملکه الیزابت کثیف نشود. شما به عنوان ابزاری که از رئیس یا همتراز در برابر خطر یا موردی نامطبوع حمایت می‌کنید، احترام زیادی کسب کرده که سرانجام برایتان سودمند است. به خاطر داشته باشید اگر با بخشندگی و به روش زیرکانه بتوانید کمک کنید، نسبت به زمانی که کمک شما عذاب‌آور و خودپسندانه است، پاداشی مهمتر و رضایت بخش‌تر دریافت خواهید کرد. کادر. تصویر ذهنی پنجه گربه. گربه چنگال های بلندی برای قاپیدن دارد و نرم و بالشتکی است. برای بیرون کشیدن چیزی از درون آتش از پنجه گربه استفاده کنید و با آن بر دشمنانتان چنگ بیاندازید و بیش از بلعیدن موش با این پنجه با آن بازی کنید. گاهی شما به گربه صدمه می زنید، اما اغلب او چیزی حس نمی کند. ادامه. سند. همه کارهای خوب را خودتان انجام دهید و کارهای ناشایست و زشت را به واسطه افراد سوم اجرا کنید. با رفتار نخست مورد لطف قرار می گیرید و با رفتار دوم به سوی خواسته نادرستی منحرف خواهید شد. موضوعهای مهم به طور معمول نیازمند پاداش و تنبیه هستند. تنها نماینده خوبی ها باشید. بگذارید بدی ها از سوی دیگران بیان شود. بالتازار گراسیان. استثناء. پنجه گربه و سپر بلا باید به دقت و ظرافت زیاد استفاده شود. این ابزار مانند پرده هایی هستند که شرکت داشتن شما در یک کار کثیف و زشت را از چشم عموم پنهان می سازند. اگر پرده در هر زمانی بیفتد و شما به عنوان فردی متقلب و عروسک گردان دیده شوید، همه ی واکنش ها به سوی شما بوده و دست های شما همه جا حضور دارند و شما عامل همه بدبختی ها شناخته می شوید و درمانده و بدبخت خواهید شد. باشکار شدن حقیقت رویدادها به سرعت زیاد شده و بیرون از کنترل شما خواهند بود. در سال 1572 ملکه فرانسه کاترین دومیدیچی دسیسه کرد تا گاسپار د لوکیلینی را به یکی از دریا سالاران نیروی دریای فرانسه بود از بین ببرد. کولیگنی عضو اصلی هیگونات و پروتستان فرانسه بود. او به پسر کاترین شارل نهم نزدیک بود و ملکه از تأثیر زیاد این مرد بر شاه جوان می‌ترسید. به همین دلیل ترتیبی داد تا یکی از اعضای خانواده گایس که از دودمان قدرتمند سلطنتی بود، گاسپار کولیگنی را ترور کند. هرچند کاترین نقشه دیگری نیز داشت. او می‌خواست اعضای پروتستان فرانسه
دودمان گایس را برای کشتن یکی از رهبرانشان مقصر دانسته و از آنها انتقام بگیرند. همچنین می‌خواست با این کار به دو رقیب خود آسیب برساند، کلونی و خاندان گایس، اما هر دو نقشه خراب شد. سوء قصد کننده هدف را از دست داد و تنها توانست کلونی را زخمی کند و کلونی با آگاهی از اینکه کاترین دشمن وی است، مطمئن شد پشت صحنه ترور کاترین قرار دارد و این موضوع را به اطلاع پادشاه رساند. در نهایت ترور ناموفق و بخش‌های ناسی از آن رویدادهایی را به دنبال داشت که به جنگ داخلی خونین بین کاتولیک و پروتستان‌ها کشیده شد و باعث کشتار وحشتناک عصر سنت بارتولومه شد که هزاران پروتستان در آن کشته شدند. که در یک کار مهم از سپر بلا یا پنجه گربه استفاده می کنید بسیار دقت کنید. احتمال زیادی وجود دارد که اشتباه کنید. بهتر است از احمق‌ها در کارهای بی‌ضرر استفاده کنید تا خطا یا محاسبه نادرست خطر جدی به شما نیاید. سرانجام گاهی پنهان نکردن نقشه و دخالت شما سودمند است تا اینکه از چنین اشتباه‌های شرمنده شوید. اگر قدرتمند هستید و امنیت دارید، گاهی باید نقشه افراد پشتیبان را بازی کنید. با ظاهری اندوهناک از افراد ضعیف‌تر از خود درخواست بخشش کنید. این حقه شاهی است که برای خوشایند مردم قربانی شدن خود را نمایش می‌دهد. گاهی شما می‌خواهید به عنوان مسئول تنبیه نمایان شوید تا زیردستانتان دچار بیم و ترس نشوند. به عنوان پنجه گربه شما دستان خود را به شکل تهدید نشان می‌دهید. این نقش‌ها به عنوان نقش‌های یدکی محفوظ نگه دارید. اگر زیاد از آنها استفاده کنید، ترس به صورت تنفر و دلگیری نمایان می‌شود. پیش از آن که متوجه شوید چنین احساساتی به صورت مخالف قدرتمندی در آمده و روزی شما را نابود خواهد کرد. کاربرد پنجه گربه را به صورت عادت درآورید. بسیار مطمئن‌تره.